شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، در این بخش به گفتگوی همکار ما آقای ایرج شکیبایی با آقای حشمت الله تبرزدی که قبل از دستگیری ایشان ضبط شده و از رادیوی تورنتو کانادا با نام آینه پخش می شود توجه بفرمایید.
آقای تبرزدی سلام و صبح شما در اونجا بخیر.
درود بر شما و امیدوارم اوقات شما بخیر باشه.
جدا دست مریضات و ما خیلی با امید داریم مسائل داخل ایران رو تعریف میکنیم و واقعا همه تون رو تحسین میکنیم و متاسفیم که در کنارتون نیستیم و واقعا دلمون اونجاست و ذره ذره وجودمون اونجاست و واقعا درد بزرگی روی این سینه‌مون هست که نمیتونیم اونجا در کنار شما باشیم و اون چماق‌ها رو بخوریم و اون کارت های تو بدنمون حس کنیم و اون دردایی که شما میکشید ما هم باهاتون شریک باشیم، ولی اینو بدونید که ما هم اینجا ذره ذره های وجودمون با شماست و به عشق شما با همدلی و همدردی با شما اینجا لحظه شماری میکنی و موفقیت شما رو آرزو میکنی. اگه اجازه بدید باید سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم و در برنامه ما شرکت کردیم. اگه اجازه بدید من سوالم رو مطرح کنم. به نظر میرسه آقای تبرزدی که جنبش دانشجو تبدیل شده به یک حرکت عمومی و رفته رفته داره تبدیل میشه به یک قیام مردمی در سطح کشور، داره میره که استبداد و خودکامگی و فساد رو در قبرستون تاریخ دفن کنه. میخواستم نظر شما رو بدونم.
من همینطوره، البته خوشبختانه جنبش دانشجویی تبدیل شد به جنبش عام اجتماعی و اگرچه الان در همین مبارزه هم باز میبینیم که موتور حرکت و اون جریان اصلی جنبش دانشجویی هست. الان در همه دانشگاه ها و کافه‌های دانشجویی تحصن و اعتراضات ادامه داره و هر جایی که از شهری که یک دانشگاه یا دانشکده در اونجا هست اعتراض و حرکت هم هست و این چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته ولی در چهار سال پیش نبود، یعنی در تیر سال 78 اگرچه دانشجوها آغاز کردن، بخشی از مردم هم پیوستن، اما تداوم نداشت به دلیل اینکه هنوز زمینه های اجتماعی و بستر لازم برای پیوستن مردم به اون آماده نشده بود. این چهار سالی که مبارزه پیگیر و بیتمام مبارزین آزادخواهان و دانشجویان ادامه پیدا کرد و خوشبختانه الان داره به ثمر میرسه، اما در این حال مانع از این نمیشه که ما یک تحلیل واقع بینانهای نسبت به وضع موجود داشته باشیم. بایستی که سعی کنیم نقاط ضعف و قوت رو بررسی بکنیم تا در حرکتهای آیندهمون پرتوانتر باشیم و من به همین دلیل جزا میدونم چند تا نکته رو به صورت تحلیلی بیان بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من مطمئن هستم که ما دارای نقاط ضعفی هستیم در جنبش اخیرمون که اگر این نقاط ضعف رو بتونیم برطرف کنیم پیروزی بسیار زودتر خواهد بود، هزینه هم کمتر خواهد شد. یعنی در واقع الان این هنر استبداد نیستش که بر ما مونده، بلکه این نقاط ضعفی که در جنبش آزادیخواهی وجود داره و اونم این هستش که اولا این جنبش پشتبانه و حمایت کننده درست حسابی نداره. من در شاید مشاورت قبلی هم که با شما داشتم این مطلب رو مطرح کردم و اصلا این طرح شورای ائتلاف که جبهه دموکراتیک ایران مطرح کردن چند وقت پیش ناشی از این برداشت بود که مردم ایران الان در واقع درگیرم با یک حکومت، حالا دیگه من بیشتر از توتالیتر باید بگم میلیتاریستی، یعنی یک حکومتی که اصولا تکیه داره بر سرنیزه و نیروهای نظامی و انتظامی امنیتی
و بیشتر شرط نظامی.
بله خوبه که شما بدونید مثلا در دوست شب گذشته در تهران پار گزارش های زیاد ما داشتیم که اینا حتی رفتن تو خونه های مردم، خونه با مردم درگیری بودن با شخصی ها و نیروی انتظامی، جاهای بهانه شون این بوده که مخواستن گیش های ماهواره‌ای رو جمع بکنن، جاهای بهانه شون این بوده که میخوان مبارزین رو تعقیب بکنن. البته متاسفم بگم که دیروز دکتر فرزاد حمیدی سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران هم در خیابونها ربوده شده و هیچ اطلاعی از اون نداریم. من کلان بخوام راجع به آمار بازداشت شده ها و محبوب ها و حتی متاسفم بگم در مواردی افرادی که به شهادت رسیدن و مطرح کنم طولانی خواهد شد. منظور این هستش که میخوام ماهیت این حکومت توتالیتاریستی و این حکومت میلیتاریستی رو یا بیشتر برملا کنم و بگم که این حکومت یه حکومت مثلا عرفی نیست مثل سایر حکومت ها، بلکه یک حکومت ایدئولوژی که و دران جنای اقتدارگرا هم اعلام کردن که به نیروهاشون گفتن با بیرحمی هرچه تمامتر با مردم برخورد کنید. و ما از داخل کشور الان به بسیاری از شهرهامون حکومت نظامیه، یعنی به صورت غیر رسمی
اعلام نشده،
بعد اعلام نشده حکومت نظامی رو برقرار کردن در اصفهان، در شیراز، در رشت، در تهران، در همه جای ایران. اومدان به هر حال چندین و چند صد هزار گماشته دارن مثلاً و در واقع نیروهای شما به دست دارن و اینها رو تحقیق کردن بر سر مردم و مردم در چنین شرایطی دارن مواجه میکنن، جوانها با دست خالی زنها دخترها پسرها. خب چنین مبارزه بیامانی الان در ایران هست و این مبارزه گسترش هم پیدا خواهد کرد، تراکم هم داره، دیده تیر اوج اون خواهد بود اما پایان اون نخواهد بود، بلکه بعد از دیده تیر هم این مبارزه در همین چارچوب تظاهرات و گسترش اعتصابات ادامه پیدا خواهد کرد و در این شکلی نیست. اما در این حال ما از این نقاط ضعفی داریم رنج میبریم که من بگم ببینید مثلا اولا اینکه خب این جنبش که نیاز به یک نیروی حامی و پشتیبانی کننده باشه، این نیرو هنوز به وجود نیامده. البته خوشبختانه جمهوری خواهای اقدامات خوبی انجام دادن در نشست واشنگتن، آینده هم برنامههایی دارن اما خب هنوز تقبا از مردم باید تلاش بیشتری بکنن و این نیرو که لازم هست الان پشتیبانی کنه، حمایت کنه، جهتدهی کنه، برنامه سازماندهی بده، این که وجود نداره. با سامان کشتون از اون طرف ما گرفتار این سلطنت طلبه های افراطی هم هستیم، نه در بیرون مرز متاسفانه این که رسانه ها اکثرا بس اینا سلطان های جمعی کرده وجود داره، یکی دوستفا و دیگه دست سلطنت طلب ها هست و اینا پول دارن و توانمندی دارن و اینها در واقع به دنبال این هستن که اون موقعیتی رو که از دست دادن در 25 سال گذشته
آقا رفتر رو به جود بازگردونم،
آقا رفتر رو به جود برگردونم و مردم رو دارن به مردم توقیم میکنن روز شد که ما با شما نفهم فهمیدید اشتباه کردید، غلط کردید، باید بیاید بگید ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، به خود جانشون بکنه و این هم مردم رو دارن توهین میکنن و تحقیر میکنن و بعد هم به زور میخوان رضا پهلوی رو به مثلا تحقیر کنن. ما متاسفیم، متاسفم، من فکر کردم این آقای رضای پهلوی اونجوری که میگه در حرفهاش واقعا دموکراته، ولی نمیدونم ایشون چرا نتونسته کسی که نمیتونه طرفدارهای خودش رو کنترل بکنه که اینقدر الان به جای اینکه بیان حمایت کنم از مبارزین در این رسانههاشون دائما دارن مبارزین رو تخریب میکنن، مبارزه رو تخریب میکنن و فقط و فقط به فکر این هستن که خودشون رو بر ملت ایران تعمیر کنن دوباره، در صورتی که ما حق البته حساب تکمتنفا از مشروطه ها جداست، مثل مشروطه ها حسابش از اینا جداست، ولی اون هم متاسفانه خیلی مثل این که نمیتونه اون کاری که باید انجام بده، یعنی من ندیدم یک حرکت جدی داشته باشه برای اینکه حسابش رو از این تکمتنفا جدا کنه. مثلا طلبای افراطی یکی دو تا تلویزیون که رسما در دستشون رادیو هم دارن و اینها یک اشتباه پالیسی دارن میکنن و اونم فکر میکنم حالا چون مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هستن و معترضن حتی این مردم مثلا دنبال تخلف میفتند و من نمیگم که قبول ندارن، حتما درصدی از مردم ایران هم طرفدار رضا پهلوی هستن، قطعا هم اینجوریه، اما این آقایون اشتباهی که دارن میکنن اینه که فکر میکنم الان سال 56-57 رضا پهلوی هم خمینیه و مردم ایران هم منتظر نشستن که ایشون بیا و در واقع براش مرا بکشن و من هم میگم آقا بیا بشیم به تاج و تخت. در صورتی که اگر مقایسه بخوام بکنن این آقایون با این همه پولی که دارن خرج میکنن، کجا بوده که آقای رضا پهلوی از مردم یه دعوت جور کنه و مردم به دعوتی ایشون بیان توی خیابون؟ در زمان انقلاب بهمن 57 این واقعیت وجود داشت، حالا درست حالت مثال ندارم، وقتی که خمینی از خارج از کشور پیام میداد مردم عمل میکردن و یک استعمال اینجوری برقرار بود. اما اینکه اینا اشتباهی دارن میکنن، واقعا این اشتباه بزرگی دارن میکنن، جامعه ایران رو نشناختن، فکر میکنن یه جامعه توده‌واره و فقط بر اساس این جامعه توده‌وار یه کسی فرمان میده اونا اینجا عمل میکنن. این توهم اینها رو برداشته و به خاطر این توهم اینا تلاش میکنن که اولا در واقع اون آلترناتیو خودشون یا اون کاندیدای خودشون رو به زور بخواد تعمید کنن، ثانیا به زعم خودشون سایر حزبها و گروهها رو تحریک بکنن به جای اینکه از مبارزه و مبارزه دفاع کنن، یا راه انحرافی میرن موتور حرکت ساز این حرکت جنبش دانشجوییه، جنبش دانشجویی جنبش آزادیخواه و دموکرات، جنبش دانشجویی که دنبال مرحمت نیست که، نه از شیخ محسن رو خوشی داره نه از شاه، و با کمال تاسف یک بخش عمده نیروی ما که اینجوری داره هدر میره از طریق این رسانه ها، اون بخش دیگر رسانه ها هم که در واقع سلطنت طلب نیستن، اینا هم زیر سلطه سلطنت طلب ها، یعنی وحشت دارن سلطنت طلب ها و میترسن و به همین دلیل سعی نمی کنن اخبار واقعی رو از داخل کشور مطرح کنن. و ما یک گرفتاری بسیار جدی داریم این هستش که بنابراین اون شورای ائتلافی که متشکل باشه از همه نیروهای آزادیخواه هم و هم از مشروطه‌خواه واقعی، نه اونایی که پرورده خواهان سلطنت طلب هم میگه مشروطه‌خواه هستن و اونهایی که جمهوری خواه هستن، اولا اون نیروی پشتیبانی کننده وجود نداره، ثانیا این رسانه هایی هم که هستن یا مستقیما توی اونهای سلطنت طلب ها هستن یا غیر مستقیم اینها تحت تاثیر اونها هستن، به همین دلیل اینها از مبارزین واقعی و مبارز داخل کشور حمایت نمی کنن و جاده فرعی میرن و اونجور مثلا در یک هفته گذشته که اوج مبارزات بود در ایران، خوب شما بدونید این رسانه ها هیچ وقت به صورت جدی نمیدن و مغازه و برنامه های جنبش ها و تشکر های مبارز دانشجویی و غیر دانشجویی داخل کشور رو مطرح کنن و فکر با مردم ارتباط برقرار کنن، با مردم صحبت کنن، چون این جنبش تشکر ها هستن در درون مرز که میدونن سازمان مبارزه چی هست، برنامه مبارزه چی هست. بنابراین یکی از گرفتاری هایی که ما الان در مبارزه داریم و اصلا یه مانع جدی شهران آزادی خواه در اپوزیسیون خارج از کشور نمیتونن دور هم جمع بشن، این سلطنت طلب هستن، این سلطنت طلب های قدرت طلب که من دیگه بعد از این بنا دارم که چون من یه خودم به یک آدم مبارز آزادی خواه و روشنفکر میدونم، آدم مبارز آزادی خواه روشنفکر هیچ حسابی برای آینده خودش نمی کنه، نه به دنبال ریاست هست، نه به دنبال قدرت هست. شما این که الان زمینید بیر گذشته هم من نبودم، آینده هم نخواهم بود. زمان به منوانه یک آزادی خواهی روشن فکر و آزاد و متعهد و مسئول همون گونه که در مقابل رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادن، در آینده در مقابل این سرکار طلبهای قدرت طلب هم خواهم ایستاد و به اینها اعلام میکنم که شما در کار مبارزه دارید اخلال میکنید، دارید ضربه میزنید و به همین دلیل من هم به لطفی از دارتان همان گونه که در مقابل ولایت متحده افتاده ایستادم در مقابل سلطنت متحده هم خواهم ایستاد و اجازه نخواهیم داد که سلطنت طلبها از این وضع سوء استفاده بکنند، از نارضایتی مردم سوء استفاده بکنند و بخواهند که بساط شاهی رو دوباره در این مملکت مسترش بدن و بخواهند وضع مملکت رو برگردونن به دوران سلطه استبداد شاهی. ما از استبداد شاهی و از استبداد شیخی و از استبداد آخوندی هر دو منزجر هستیم. این یک مشکل اساسی که از اون ما داریم. مشکل بعدی آن ملتهای اروپایی هست.
آقای خسمت متوازدی، این موضوع در تایید فرمایش شما بگم که اینا البته در شرایطی نیستن که بتونن خودشون تحمیل کنن به ملت ایران. ملت ایران هم در شرایطی نیستن که چیزی بشه بهشون تحمیل کرد. و تنها مسئله ای که هست اینا واقعا جلوی حرکت مردم رو کند میکنن با این حرکاتی که میکنن. نه تنها من اعلامی هایی که از ایران میاد میخونم و میبینم متوجه میشم که دانشجویان و مردم ایران چقدر روشن فکر هستن و چقدر اندیشمندانه با مسائل درخورد میکنن و چقدر خوب مسائل رو درک میکنن. و امروز همین امروز یک بیانیه فرستاده بودن که من به دست من رسید و دیدم واقعا لذت بردن از این بیانیه و از این طرز فکری که این مبارزین ما دارن. اینو در رابطه با این گفتم که کاملا شما حرفتون رو من تایید میکنم و مطمئن هستم که مردم بر نمیگردن به اون جایی که بودن. مردم راهشون ادامه میدن و موانعی که تا به حال سر راهشون بوده اونارم بر میدارن و به جلو میرن و به عقب بر نمیگردن. بفرمایید.
بله درمیان رو دقیقا بگم به شما. جنبش دانشجویی که پیشتازه مبارزشی جنبش روشنفکری هست، یک جنبش دموکراتیکه. اون که نمیاد دوباره دنبال عقب ارتشا رو به برگشت عقب بکنه. بخبه ها اینن به میتندگان اینن متاسفانه این وضع رو سرطن طلب ها ترکه میکنه. ما سرطن طلب ها رو به عنوان یک جریان که دارای لیدر مثل رضا پهلوی هستن و درصدی از آرای مردم رو هم حتما دارن، برای اینها احترام قائل هستیم و به اینها توصیه میکنیم جایگاه خودشون رو بدونن. به عنوان یک بخش از اپوزیسیون، به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان، به عنوان یک جبهه سلطنت طلبی اینها محترمن، جای خودشون رو هم بدونن. اما فکر نکنن که میشود یک جبهه رو، یک جریان رو، یک جناح رو به همه ملت ایران تحمیل کرد. این مسئله است که تذکرش دادم، در آینده تعریف های بیشتری خواهیم داد. مسئله بعدی این عصبیتی ها مانع، یعنی ما هم مبارزه رو
میکنه
یا به عقب میاندازه اما نمیتونه تعطیل کنه. اینا ضرباتی میزنن. لیکن خب مبارزه ما هم پیروزی ما هم ممکنه به عقب بیفته، اما ما ترجیح میدیم یک پیروزی دموکراتیک، یک پیروزی نهادین شده، یک پیروزی بسیار صحیح داشته باشیم، اما در تفاوت تاثیر این حرکت های فتینا نباشیم اشکالی نداره. اجازه بدید تا ما در آینده وضع خودمون رو با اینا شفاف کنیم. اگرچه پیروزی اون در عقب میفته اما این شفافیت لازم است. مشکل بعدی این اصلاح طلبها هستند. اصلاح طلبها با کمال تعصب ضربه میزنن به مبارزات ملت ایران، با وجودی که اینها دولت رو در دست دارن، مجلس رو در دست دارن، اما اون اصلاح طلبهای درون حاکمیت، اصلاح طلبهای بیرون حاکمیت رو هرچی نمی کنیم. اونها با جریان سوم و مبارزه مردمی هستن، مثل همین ریزنده هایی که زندان رفتن، مثل جناب آقای منتظری بود به نمیدونم این جناب های روشنفکری، مثل اون آقای آواجاری، اون اصلاح طلبهایی هستن که اینها با مردم هستن. اما اصلاح طلبهای درون حاکمیت اونه که مجلس رو در دست دارن، دولت رو در دست دارن، سرکوب اصلی الان توسط وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دولت خاتمیه. و این اصلاح طلبها دروغ میگن، این نمایندگانشون که در مجلس هستن دروغ میگن، اینا در این شرایطی که میبایست از فرصت استفاده میکردن و در واقع از این فرصت استفاده کردن می اومدن به حمایت مردم، آمدن در مقابل مردم موضع گرفتن. وزارت خاتمی رو شما شنیدید، حرفای محمد رضا خاتمی رو شنیدید، اکثر عمل رسانه هاشون در این سمسه دیدید. یا از این فرصت نتنها استفاده نکردن بلکه ضربه زدن به و ضربه می زدن به جریان آزاد خواهی ملت ایران. این نقطه ای هستش که ما هیچ وقت نباید بیشو فراموش بکنیم جناح اقتدارگرا در مقابل ملت ایستاده تکلیفش روشن کرده. اما جناح اصلاح‌طلب یه روز میاد طرح استعفا رو مطرح میکنه، یه روز میاد بگیش رو میدونم رفراندوم میخوایم مطرح بکنیم، اما به محض اینکه حرکتهای مردمی اوج میگیره اینا میان در مقابل جناح اقتدارگرا قرار میگیرن. در شورای امنیت جناب خاتمی عامل اصلی سرکوب ملت ایران مشاوری خواهند کرد در آینده و اجازه نخواهیم داد که اینها از طریق نیروهای سرکوبگر خانه به خانه تو سر مردم بریزن. خاکهای دانشجویی رو گنگ و بیرون کردن و مسائلی شهران در مملکت هست. مسئله سوم ما، مانع سوم ما، دولتهای اروپایی هستند. شما ببینید درست در شرایطی که مردم ایران به پا خواستن، دولت فرانسه در یک خوشرختی آشکار برای گرفتن چند هزار دلار اضافه از جمهوری اسلامی یه مجاهدین خلق رو گونه برخورد میکنه برای اینکه در واقع افکار عمومی رو منحرف بکنه و برای اینکه به زعم خودش دربهی بر پیسری جبهه آزادخواهی در ایران زده باشه. و این نشون میده در انگلستان که شما میبینید یک اصطلاح با وقاحت تمام میاد اعلام میکنه که منافع ملی انگلستان اینه که همین حکومت باشه و در واقع اینها دارن الان دارن ضربه میزنن به یک جبهه یا یک جریان مردمی که هیچ گونه حامی و پشتیبانی نداره. اما در این حال ما خدمت شما بگم با همه این مشکلات، با همه این موانع، با همه این ضرباتی که الان به این جنبش داره میکنه، مردم ایران خوشبختانه همینطور که شما اشاره کردید این جنبش رو دارن رهبری میکنن، سازماندهی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. محله ها الان هر کدوم در محله ها به جمع ها به جمع شدن برای خودشون پیدهای رفراندوم یا هسته های مقاومت رو تشکیل دادن در شهرها، در دانشگاه ها و خوشبختانه این مبارزه الان داره راه خودش رو طی میکنه.
آقای سپورتر عزیزی، الان سعی نمیشه که یک به اصطلاح اتحادی بین کارگران، کارمندان، معلمان و دانشجویان و کل جنبش به وجود بیاد؟ هیچ حرکتی شده، هیچ عملی شده در این مورد؟
خواهش می‌کنم که بین نمایندگانی از کارگران و فرهنگیان و دانش آموزان و اصناف و دانشگاهیان ارتباطاتی هست. یعنی اینا مثلا خود ما در جبهه دموکراتیک ایران از همه این شایعه‌هایی که اسپوتید نماینده داریم و تشکرهای خوبشون رو دارم، مثل جنبش متحد کارگران، جنبش آزادی‌خواهی دانش آموزان و جنبش معلمان. همه اینها در قالب تشکرهایی هستن. اما متاسفانه به دلیل شرایط شدید سرکوب و خفقان و سانسور در ایران هنوز اون فضا ایجاد نشده که اینها به صورت توده‌ای بیان با هم ارتباط برقرار کنند. من فکر میکنم که ما داریم به این سمت پیش میریم. یعنی ما در این مبارزه‌ای که الان داریم، گامهایی که داره برداشته میشه، مراحل بعدی یکی همین شکلگیری یک شورا و یک ائتلافی با حضور همه اینها هست و همچنین شکلگیری شورایی با حضور حزب‌های فعال اپوزیسیون فعال در این کشور هست که اقداماتی انجام گرفته. و مهمتر از همه اینا که مرحله بعدی مبارزه که ما پیشبینی کردیم 18 تیر گام اول اون باشه، گسترش اعتصابات هست. واقعا در مقابل این موج سرکوبی که الان هست که تا وقتی که شما در داخل کشور نباشید و با اینا درگیر نباشید به راحتی لحظ نخواهید کرد که سرکوبی که من میگم خانه به خانه تو محله ها هست، حکومت نظامی هست، این رو که نمیتونه به راحتی لحظ بکنه، فقط اونهای لحظ بکنه در نزدیک با ما درگیرم. بنابراین تا وقتی که این موجود بسیار سرکوب به شدید سرکوب هست، ما بایستی که بتونیم اعتصابات رو گسترش بدیم. جبهه دموکراتیک ایران در بیانیه که صادر کرده و همچنین اعلامیه که خود من و منشه محمدی مشترکن داریم، اشتهاد کردیم که روز 18 تیر تمام کارخونه ها و مدارس و اداره ها و بازار و همه جا تحلیل کنن، بیان و در پشتوانه مردم قرار بگیرن. ما داریم مرحله جدید رو تجربه میکنیم که اعتصابات رو گسترش بدیم. گسترش اعتصابات در کنار تظاهرات های محلی و خیابانی و شهری شهران شمید به جدران رومان 57 در بودن حرکت ها البته به فرم جدیدتر به فرم دموکراتیک همون شروع شده، مرحله بعدی مبارزه هست در امیدواریم نهایتا با انسجام و تشکل این رایه های مختلف اجتماعی گام های نهایی مبارزه برداشته بشه.
آنش مثل اتاق از دادی الان اگه ما داریم این جنبش رو مقایسه کنیم با جنبش سال 57، چه امتیاز هایی الان این جنبش داره؟ این جنبش الان در کجا قرار گرفته؟
من فکر میکنم ما در اواخر سال 56 هستم. البته باید همونطور که اشاره کردم تفاوت های زیادی هست در رهبری مبارزه، در شعارهای مبارزه. اون مبارزه که در بهمن 57 به ثمر رسید رهبریش رهبری روحانی بود، بخشی از شعارهاش رو بعدا اسلامی کردن، مذهبی کردن، بخشی از مطالبات رو چرخوندن به سمت مطالبات دینی و مذهبی. مثلا به طور مشخص جاهایی که مورد حمله قرار میگرفت سینماها بود، مشروب فروشیها بود، بعضی از بانکها بود. اینا چیزهایی بود که رهبران مذهبی باشون مخالف بودن و مردم به هم جهت دارن در اون دوره، و در اون دوره ارتش در مقابل مردم بود و تیراندازی مستقیم میکرد و یه شرایط متفاوتی بود هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ ماهیت خود انقلاب. اما الان با همه این تفاوت‌هایی که الان هست که این مبارزه که برای دموکراسی هست، مبارزه سکولار هست، غیر مذهبی هست و دیگه نمیخواد که حکومت مذهبی که در واقع حکومت مذهبی نباشه و حکومت سکولار باشه، پیشتاز اون دیگه روحانیون نیستن بلکه دانشگاه‌ها و روشنفکر‌ها هستن، یعنی جنبش روشنفکری هست و تمام این تفاوت هایی که داره در این حال یه شباهت هایی هم داره و اون هم اینه که صورت هر دو حرکت چه در بهمن 57 چه در الان مقابل یک حکومت توتالیتر سرکوبگر و استبدادی بود، هم در زمان شاه اینجور بود هم در این زمان اینجوره. بنابراین به لحاظ ماهیت و قدرت حکومت اگرچه حکومت فعلی بدتره، در خورها شدیدتره اما در هر صورت هر دو سیستم اقتصادی بود. دوم این که تکیه مبارزه و مبارزه بر حزب و سازمان نبود بلکه بر توده های مردم بود. یعنی همین الان شما ببینید باز چون مملکت نذاشتن حزب و سازمان شکل بگیره، مطبوعات پا بگیرن بنابراین مبارزه باز بر دوش لایه های مختلف مردم مثل دانشگاه ها و فرهنگی ها و کارگرا و
همیشه دانشجوها به عنوان اولین معترضین یا به اصطلاح فراترش بگم موتور حرکت جنبشا در همه جهان بودن، ولی متاسفانه فقط اینا جنبشو به وجود آوردن ولی هیچ موقع در رهبری جنبش شرکت نکردن. نمیشه که
این به دلیل این بود که باست قدرت در ایران گوید به لحاظ جامعه شناختی اجتماعی سیاسی ایران هم باره شما اگر که تبت به فرمایت میبینید که دسته نهاد در ایران قدرتمند بودن که میتونستن در رهبری در تحولات ایران نقش داشته باشن. یکی دستگاه سلطنت و حکومت بود که این در واقع تنبول اون شاه بود و این شاه در واقع جاندار مونده بودن پولیس و نیروی نظامی قدرت نظامی رو در اختیار داشتن با قدرت مالی که در هر صورت ببیشت از زمانی که ایران تونست نفت رو استخراج کنه این قضیه تشدید شد. اگر چه قبل اون هم ایران یک کشوری بود به لحاظ کشاورزی به لحاظ دامداری به لحاظ تجارت یک کشور ثروتمند بود، یعنی همواره در ایران دستگاه حکومت از سرمایه کافی هم برخوردار بوده، حالا تو دوره‌های گوناگون متفاوت بوده و همواره یک قدرت تعیین کننده بوده و به همین دلیل نهاد سلطنت و نهاد حکومت که سمبول اون شاه بود در سرنوشت مردم تأثیر داشت و تعیین کننده بود. نهاد دومی که تعیین کننده بود نهاد روحانیت بود. نهاد روحانیت در واقع هم قدرت مالی داشت و هم قدرت مذهبی داشت و میتونست که مردم رو توی مراحل مختلف بسیج بکنه و از اونا استفاده بکنه و در اختیار قرار بگیره. این هم نهاد دومی بود که همواره در ایران وجود داشت. در نهاد سوم به لحاظ جامعه شناسی نهاد بازار بود، یعنی تجار و بازار و تراژه‌ای که در واقع ثروت و پول و روابط اقتصادی رو اینها رقم می‌زدن در دست اینها بود. اینا این سه تا نهاد همواره تعیین کننده بودن در تغییر تحولات ایران و دست به دست می‌چرخه قدرت در ایران. یا مثلا ممکن بود که نهاد روحانیت و نهاد حکومت با هم ادغام بشن مثل چیزی که در دوران صفوی اتفاق افتاد، یا یه وقت ممکن بود که نهاد قدرت با نهاد سلطنت و حکومت با هم درگیر بشن شبیه اون که مثلا اون چیزی که مثلا در دوران پهلوی اتفاق میفته. یه وقتی ممکنه که نهاد بازار بیاد به سمت نهاد روحانیت، اون چیزی که ارکان هست، یعنی ارکان شما میبینید که بازار و روحانیت در کنار هم هستن در سرکوب مردم و اگرچه نهادی مثل نهاد پادشاهی دیگه وجود نداره. اینی که روشنفکرها، طبقه روشنفکر و نخبه ها نقش کمتری داشتن در رهبری و سازماندهی، اگرچه انقلاب مشروطیت اصولا وقتی که آغاز شد به پیشتازی روشنفکرها بود، ولی روشنفکرها چون به لحاظ اجتماعی توانمندی لازم هم به لحاظ ثروت توانایی نداشتن و همین که نتونستن توده‌های مختلف اجتماعی رو بسیج بکنن چون پایگاه لازم رو نداشتن، به لحاظ فرهنگی در ایران چنین زیرساختهایی به وجود نیامده بود، مطبوعات دموکرات و آزادی به وجود نیامده بود، حزبهایی که اینها میتونن دایه‌های اجتماعی رو بسیج بکنن اینها وجود نداشت. بنابراین شما میبینید با وجود اینکه مشروطیت رو روشنفکرها آغاز میکنن اما مجبور میشن که از نیروی روحانیت استفاده بکنن و بعد هم نهایتا منحرف میشه. و در انقلاب بهمن 57 ما شما میبینید اگرچه جنبش دانشجویی و احزاب سیاسی و آزادیخواهان نقش بسیار زیادی دارن، ولی وقتی که مسئله نهضت اوج میگیره در واقع این نیروهای نخبه و این دانشجوها و این روشنفکرها مثل پیاده نظام ازشون استفاده میشه که میخوان در واقع خدمت حکومت روحانیون باشن. الان هم نکته بسیار مهمی که شما اشاره کردید، من تأکید میکنم، امیدوارم این صحبت من از طریق شما برسه به همه اونایی که باید برسه و اونایی که لازم هست که این صحبت ها رو بشنوند، و اونم این هستش که در همین شرایط ها متاسفانه باز نهاد شاهی و سلطنت میخواد که به دلیل اون ثروتی که داره و اون امکاناتی که داره میخواد از جنبش دانشجویی و از جنبش روشنفکری و از جنبش آزادی خواهی ایران میخواد به عنوان پیاده نظام استفاده کنه، چیزی که دقیقا در این چند روز گذشته ما شاهد بودیم. با وجود اینکه دانشجوها خودشون آگاهان و تحولات ایران رو به ویژه در 6 سال گذشته دست دانشجوها بوده که بالاپایی شده مسائل کشور، اما با کمال تأسف رسانه‌های روشنفکری و سلطنت طلبها و مانورهایی که اینها دارن میدن جنبش دانشجویی رو به عنوان یک پیاده نظام به حساب آوردن که این جنبش دانشجو گویا صلاحیت این رو نداره که خودش بتونه رهبری مبارزه رو ادامه بده و نهادهای دموکراتیک رو در ایران مستقر بکنه و حتما نیازمند یک کسی مثل رضا پهلوی یا سلطنت طلبها هست که اونها از خارج از کشور با حمایتهای مثلا کشورهای خارجی به ایران بیان و اونها بیان برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنن. ببینید دقیقا تحلیلی که به لحاظ جامعه شناختی وجود داره اینجا جایگاه پول زر و زور و تدبیر به تعبیری که گفته شده زر و زور و تدبیر همواره در بزنگاه های تاریخ ایران کار خودش رو کرده، یعنی یه عده تفکرشون اصولا این هستش که
دارای که دارای پول هستن، زر هستن، یا دارای زور هستن و یا تزمیر دارن، اینها هستن که باید که بیان بر ایران حکومت کنن و صلاحیت رهبری و حکومت رو اینها دارن. اما اونایی که اهل فکرن، ثروتشون اندیشهشون هست، ثروتشون مایه های فرهنگیشون هست، اونها نمیتونن و اونها فقط باید مثلا به زمینه های اجتماعی رو فراهم بکنن و بعد دیگر اون چیزی که در ایران از آن هستن و چارشی که در آینده نزدیک پیش روی جنبش روشنفکری و جنبش دانشجویی خواهد بود، چارشی است که با اصحاب زر زور تدبیر خواهد داشت. یعنی جنبش دانشجویی الان از یک طرف با اصحاب روحانیت در جنگ ستیزه که اینها از تدبیر و از زور و از زر استفاده میکنن برای سرکوب، و در آینده نچندان دور که جنبش آزادی خواهی ایران به پیشتازی جنبش روشنفکری توانست حکومت زر و زور تزویر رو در واقع از بین ببره و شکست بده، اون وقت چارش شدید جنبش روشنفکری ایران با دستان سلطنت آغاز خواهد شد. این چیزیست که ما به راحتی خواهیم دید و من متاسفم که بگم همواره جنبش های آزادی خواهی و دموکراسی در ایران گرفتار چنین نهادهایی مثل بازار، مثل نهاد سلطنت و مثل نهاد روحانیت بودن و به رفع از آن خواهد. امروز در ایران این جنبش آگاهی دهی و آگاهی خواهی و دموکراتیکی که آغاز شده، و شما ببینید الان در تمام شهرهای ایران همه جا رو که سرکوب میکنم باز این دانشگاه هستن، در یزد، در کرمان، در رفسنجان، امروز خبر داشتیم رفسنجان دانشگاه اعتراض کرده، در شهرهای دورافتاده این جنبش روشنفکری و این جنبش دانشجویی این بار تصمیم داره که دیگه اجازه نده که سه نهاد زر و زور به تزویر، متکی بر زر و زور به تزویر، یعنی نهاد روحانیت و نهاد بازار و نهاد سلطنت، بخوان بر ملت ایران دوباره حاکم بشن و ایران رو برگردونن به سرسال گذشته.
شما انتظار داریم که ماهی که در خارج هستیم در این ارتباط چه بکنیم و چه کاری بکنیم که مفید باشه برای اینکه رهبریت این حرکت به دست خود دانشجوها باشه؟
البته متاسفانه شمایی که در خارج از کشور هستید، به نظر من یک مشکلی که دارید اینه که شماها اگر سلطنت طلب نباشید در واقع توانایی کافی هم برای اطلاع رسانی ندارید. یعنی من این خلأ رو به خوبی دارم احساس میکنم که اون جنبش دموکراتیکی که در خارج کشور و اون آزادیخواهانه واقعی که در خارج از کشور هستن و قلبشون میتبه برای ملت ایران و دموکرات هستن، اونها دستشون کوتاه، رسانه ندارن، کم دارن، از این جهت فقیر هستن، اگر تو به لحاظ مایه های فکری غنی هستن. ما معتقد هستیم که تمام این نیروهای پراکنده‌ای که در خارج از کشور وجود دارن و دنبال این نیستن که دوباره نهادی رو بیان بر مردم ایران تعمیر کنن، و از همین الان جست رهبری و جست حکومتداری و جست شاهی برای ملت ایران نمیگیرن و از موضع بالا حرف میزنن و بلکه خودشون رو جزئی از اجزای ملت میدونن و معتقدن که باید در این مملکت دموکراسی مستقر بشه. همین الان برای ملت ایران تصمیم نگرفتن. بنابراین به نظر من همه اینها باید سعی کنن یکدیگر پیدا بکنن. اگر دارای رسانه اینترنتی هستن، رسانه رادیویی هستن، رسانه تلویزیونی هستن، دست بدن به هم دیگه و آگاهی بدن به مردم. و به نظر من این چیزی که امروز من احساس خطر میکنم و دارم در رادیو شما میگم، به همین دلیل امیدوارم که صدای من برسه جایی که باید برسه. امروز جایی هستش که ما بایستی که همون گونه که با تمام وجودمون داریم با استقلال جمهوری اسلامی می‌جنگیم و در آینده این مبارزه رو گسترش می‌دیم، بایستی که برای همیشه در مقابل نهاد سلطنتی که می‌خوام به زور بر ملت ایران تحمیل کنن، به زور تبلیغات، به زور پولهایی که از این ملت چاپیدن و رفتن در خارج از کشور، به زور تزویر و دروغ میخوان برای ملت تحمیل کنند، ما بایستی که الان در مقابل اینها بایستیم و اگر امروز نیستیم بار دیگه تاریخ تکرار خواهد شد. تاریخ 28 مرداد رو نباید فراموش کنیم، تاریخ سرکوب مردم در دوران ستمکاری رو نباید فراموش کنیم، تاریخ انحراف انقلاب بهمن 57 رو نباید فراموش کنیم، تاریخ سرکوب مردم ایران توسط جمهوری اسلامی رو نباید فراموش بکنیم. تحت هیچ شرایطی ما نمیبایستی که به این سه نهاد قدرتی که به راحتی میتونن به دلیل تکیهشون بر زر و زور تزویر تمام جنبش های اجتماعی رو در دست قرار بدن، رهبریت رو در دست بگیرن و اون چیزی رو که خودشون میخوان بر ما تحکم میکنن. ما میبایستی که امروز روشنفکرانه، آزادانه، مسئولانه در مقابل این سه نهاد قدرت ایستادگی کنیم، به مردم آگاهی بدیم، مبارزه بکنیم و اجازه ندیم که دوباره سر این ملت کلا بره. و به نظر من نقش رسانه‌ها، نقش روشنفکرها، نقش آزادیخواها، نقش هنرمندان در خارج از کشور اینه. من به هنرمندان عزیز، به روشنفکران عزیز، به دانشجویان، به دانشگاهیان، به روزنامه‌نگاران، به نویسندگان، به همه ایرانیان خارج از کشور این مطلب رو دارم پیشنهاد میدم که عزیزان، شما اگر امروز در خدمت سلطنت طلبها قرار گرفتید، یعنی در خدمت یک نهاد قدرت قرار گرفتید، نهاد قدرتی که ثروت داره، پول داره، توانمندی داره و میخواد خودش رو بر ملت ایران تحمیل بکنه، همون گونه که روحانیت توانمندی داشت و در انقلاب بهمن 57 خودش رو بر مردم ایران تحمیل کرد و امروز که این جنبش آزادی خواهی در ضمن کشور و این جنبش دانشجویی و این جنبش دموکراتیک در ایران به راه افتاده، بایستی که همه روشنفکرها بیان از این فرصت استفاده بکنن. این دوره، یعنی اینجای تاریخ ایران که ما الان قرار گرفتیم در این مقطع، تا این دوران روشنفکری، آزاداندیشی، دموکراسی با حضور همه نیروهای مخلصانی، ما بایستی که به یک دموکراسی با مایه های نسیمالیسی در سطح بیدا کنیم. دموکراسی مطالباتمون، شعارهامون، تنظیم روابط حکومتی سیاسی اجتماعی رو خواهد بود و در این حال برای در واقع پیوستگیمون هم از نسیمالیس، از ملیت، یعنی به معنای ایرانیت استفاده بکنیم و اجازه ندیم هیچ گونه ایدئولوژی، چه ایدئولوژی که متکی هست بر نمایندگی خدا و ولایت فقیه و یا ایدئولوژی که متکی هست بر فره ایزدی و حکومت اولیگارشی، چه تروکراسی، یعنی نماهونهایی که معتقد نماینده خدا هستند و از طرف خدا بر مردم باید حکومت بکنند و در واقع نقطههایی هستند برگزیده و مردم هم رعایایی هستند که باید که فرمان اونها رو ببرند. چه حکومت اولیگارشی، حکومتی که متکی هست بر این که خانواده یا خاندان دارای امتیازی و فرمه ایزدی و در واقع یک نوع امتیاز برای فردای خانواده قائلند، چه حکومت های دیکتاتوری، چه حکومت های دسپاتیست و چه حکومت های مطلقه و همه نوع حکومت ها بایستی که ما افشا بکنیم، تحلیل بکنیم، به مردم نشون بدیم و یک دموکراسی واقعی، یعنی حکومتی که متکی هست به دربر بر آرای ملت، مشروعیت خودش رو از رأی مردم میداند، نه مشروعیت الهی قائل است، نه مشروعیت خانوادگی قائل است، نه مشروعیت طبقاتی پرولتاریایی مهر قائل است، نه مشروعیت نژادی قائل است. هیچ نوع مشروعیتی به لحاظ نژادی یا طبقاتی یا صنفی یا خانوادگی قائل نیست، مگر مشروعیت رأی مردم، مشروعیت حقوق انسان ها، انسان به حقوق انسان که دارای حق انتخاب است. هیچ انسانی حق حکومت در هیچ انسان دیگر را ندارد. منشأ حق نه فرمان ایزدی هست، نه نمایندگی خدا هست، نه نمایندگی پروتاریا هست، نه نمایندگی نژاد و طبقه هست، بلکه فقط و فقط منشأ حق شهروندی هست که برگرفته از حق انسانی هست و هر انسانی در حقوق خودش مساوی با سایر انسان ها هست و و همه انسان را بر حقوق خود مساوی و برابر هستند و به رضایت خودشون این حقوق خودشون رو در جنگان انتخابات یا انتخاب یا وکیل برای دوره معینی و در چارچوب قوانین مشخصی به فرد یا افرادی تصدیق می کنند و هر وقتی هم که از اون فرد یا افراد ناراضی شدن از اون ساختار ناراضی شدن اون رای رو برمیدارن. بنابراین این یک دموکراسی واقعی هست که در چارچوب ایران عزیز و با رعایت حقوق همه قومیت ها در چارچوب یک حکومت فدرال یا خودمختار یا هر چیزی دیگر تأمین حقوق قومیت های ایرانی در چارچوب ایران و با یک حفظ مشترک ملی متکی بر فرهنگ و تمدن ایران عزیز، این چیزی که در آینده باید به هم مستقر بشه و همه ما در حج هستیم باید تلاش کنیم که به چنین مدینه فاضله خاصه در واقع ملت ایران که 100 سال است که برای اون مبارزه میکنه بلوخی از آن خاص بتونیم به این خاصه خودمون برسیم.
در تایید فرمان شما باید بگم که این انقلاب به علت فساد و خودخواهی و خودکامگی همین رژیم شاهنشاهی بود که رکود شده. اینا خودشون بگوشید آورنده این انقلاب بودن. و موضوع دیگه که میخواستم از شما به عنوان رهبر جبهه دموکراتیک، فکر نمی کنید که زمان اون فرا رسیده که حکم اعدام در حکومت آینده ایران ملغی بشه؟
حتما همینطوره. اصلا ما یکی از بحثایی که همواره مطرح کردیم این هستش که بایستی که حکم اعدام برداشته میشه برای اینکه به هر گونه خشونت اهم از شکنجه اهم از نمیدونم فنگسار قطع دست اعدام سکول انفرادی همه اینها رو ما مظاهر خشونت میدونیم و به لحاظ حقوق انسانی با اینها مخالف هستیم و معتقد هستیم که در حکومت آینده آنچه که حکومت می کند حقوق انسان هست، حقوق بشر هست و در متن حقوق بشر هم پرهیز از اعدام و خشونت هست.
آقای شاکرای دوازدی، من یک مسئله که مطمئن هستم و خودم در ایران شاهدش بودم، مشکل مادی در رابطه با مبارزی که گرفتار زندان میشن، گرفتار به اصطلاح اسیر میشن، کسانی که وابسته به اونها هستن یا تحت تکلف اونها هستن، این مشکل بزرگی برای مبارزه ایجاد میکنه که اینا وحشت کنن که خدا گرفتار شدن، اگه اسیر شدن، اگه زندانی شدن، فرض خانوادهشون به چه صورتی تامین میشه، تکلیف اونها چه خواهد شد، در این رابطه چه باید کرد؟ این یکی از اساسی ترین مسائلی که من فکر میکنم همه ما باید خیلی با جدیت اون بیاندیشیم و در رابطه با اون فداکاری کنیم و اگه داخل ایران نیستیم که کاری بکنیم، لااقل از نظر مادی یک کمکی به اونایی که دارن مبارزه میکنن بکنن یا احساس کنن بکنیم و تا اونا احساس کنن که پشتیبانی از این نظر دارن. من مطمئنم که اگه مبارزی ما مطمئن بشن که اگه در مبارزی گرفتار بشن و به زندان بیفتن خانوادهشون از نظر مادی لااقل در تامین هستش، مبارزه خیلی سریعتر اوج میگیره و به نتیجه میرسه. من میخواستم نظر شما رو بدونم و بدونم چه باید کرد، چه راه حلی شما دارین که ما بتونیم از اینجا لااقل اگه واقعا این همه ایرانی که در خارج از نفری $10 هم که بدن کلی پول میشه و میشه کلی خانواده زندانی ها رو به اصطلاح امیدوار کرد و وحشتشون رو ظاهر کرد.
پس این بحثش که مرتب صورت گرفته و متاسفانه اقدام جدی نشده، بیشتر شعاره و کار سهم خودمون به شماره حسابی اعلام کردیم که در سایت اینترنتی جبهه متحد دانشجویی اسمفرند.com اون شماره حساب هست. در
اینو یه بار دیگه بگید و اسپل کنید آقای دبرزدی چاپ تا مردم، این حساب در کجا هست؟ در چه کشوری هست؟
این سایت اینترنتی هست، البته به نظر من اگر شما لطف کنید که اون شماره حساب رو خودتون از روی اون سایت بردارید، سایت fubank.com جبهه متحد دانشجویی بریدم روی این شماره، بریدم به این شماره، دست ما میرسه، این تماس جایی هستش که ما قبول داریم، یعنی هیچ جای دیگر رو، هیچ کسی دیگر رو قبول نداریم که بخواد به اسم مبارزه داخلی کشور و جبهه متحد دانشجویی و جبهه دانشجویی ایران پول جمع بکنه. بنابراین این شماره حسابش که در روی اونجا هست و تنها از این طریق هست که اگر هموطنان و حکومتی دادن به دست مبارزه میرسه و شما اگر خواستید میتونید این رو روی خطتون برای مردم اعلام بکنید. بله متاسفانه یکی از مشکلات مهم مبارزه اینه و خب شعار هم زیاد داده شده، اما کسی هم که نتیجه دیده شده. البته بعضی از هموطنانمون مخالفت کردن که به موقع اونا پاسخگذاری خواهیم کرد و اسم اونا رو در یه شرایط مناسبی که استطلاع برکنار شده ما به مردم اونها رو معرفی میکنیم، ازشون پاسخگذاری خواهیم کرد. ولی نه،
متاسفانه
در این
زمینه هم بیشتر شعار دارم. ممکنه یک بار بیم سایتتون رو بگید استیل کنید که کاملا همه راحت میتونم برای سایتتون
www.frong.com
یکی من آخری سوال هم رو مطرح میکنم، بعد اگه خودتون موضوعی هست که فکر میکنید اهمیت داره میتونید نکتون در اختیارتون داره میتونید به انجام کنید. یکی از مسائلی که من فکر میکنم واقعا نمیتونم بفهمم چی هست، اینه که همیشه هر حرکت که در ایران میشه جورج بوش بیانیه میده و این بیانیه به نظر من جواز کوبیدن مبارزین به وسیله خودکامگان در ایران. نظرتون رو خواستم در این مورد بدونم، چرا این کارو میکنه آقای جورج بوش؟
صورت حمایت از مبارزه با ملت ایران لازمه، یعنی دولت‌های دموکرات و جامعه بین‌المللی باید حمایت کنن به این حمایت‌ها و اصلی که بین‌المللی البته دخالت و مخالفیم و هر متخالف مخالفیم، اما حمایت حمایت های سیاسی لازمه. همچنین تلاش باید بکنن محافل بین الملل جمهوری اسلامی رو تحریم اقتصادی کنن، تحریم سیاسی کنن، فشار بذارن. اگر که امثال جورج بوش رو این اعلامیه رو ندن هاجون، اینا میدونن همه مردم ایران رو میکشن. شما این رو هم بدونید، اینجا حکومت قانون که نیست، اینجا حکومت هستش که اگر از امثال بوش نترسه و از امریکا نترسه و از مجامع بین المللی نترسه، از مردم ایران نمیترسن. اینا مردمی هستن سرکوبگر، اینا خشونت رو به اعلای خودش رسوندن، اینا وحشی هست و مشت وحشی هم که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن و خوشت رو از مغول و تاتار هم بدتر کردن، از عرب ها هم بدتر کردن. به حرکت هاشون حرکت های وحشیانه هست، یه مشت چاقو به دست و یه مشت سرکوبگر رو به جون این ملت میندازن، جوان چهارده‌ساله رو میبرن در زندان ها، این قتل میزنن تا زیر کتک میره. همین آقایی که مجیدی که آقای رحمانی که زدن، آقای مجید رو که زدن، اینا این کارها رو میکنن. شما چه طرف میدانید از یک حکومتی که یه مش قطعه رو دوباره این ازاق مسلط کرده و خونه به خونه میفتن به جون این مردم و خونه به خونه برای این مردم رو سرکوب میکنن و شو خونه هاشون این مردم هم نتوه برن پسته اینا اینا این قوم هستن، اینا خودشون رو نماینده خدا میدونن که بایستی که این مدرسی بیچاره که انقلاب کرد و اینها رو به قدرت رسوند، اینها با این علت دارن یه گونه برخورد میکنن. دنیا چرا خوابه؟ دولت انگلیس و مکار داره چیکار میکنه؟ دولت فرانسه داره چیکار میکنه؟ مجامع بین‌الملل دارن چیکار میکنن؟ حقوق بشر در ایران کجاست؟ چرا بایستی که خودشون اجازه بدن این حق داربنده اونجوری بر کوی دانشگاه بریزن و توی این خوابگاه دانشجوی اینجا اونها رو رتوکار کنن؟ چرا بایستی که جوانهای چهار مرتبه رو توی زندانها ببرن و سرکوب کنن و بزنن؟ یه دادگاه های بیدادگاه های اونها دقیقا چی کار میکنن؟ یه حکومت سرکوب دقیقا چی کار میکنن؟ یه ایرانی های خارج از کشور یه دولت های به اصطلاح آزادی خواه دقیقا چی کار میکنن؟ چه کسی هستی اون روز به داده ملت ایران برسه؟ خدا روشن فکر هست؟ خدا آزادی خواه هست؟ خدا دولت هست که اون روز به داده ملت ایران برسه؟ یک هفته ده روز است که رساله های فارسی زبان از لطف انگلیسی ما رو بایکوت کردن، نمیزنن صدای ما به گوش مردم برسه. به دنیا بگید این حکومت محشر افتاده به جمعه ملت تو خونه ها به بهانه گرفتن دیش دارن مردم رو سرکوب میکنن، جوان ها رو کمک میزنن تا زور رو به کمک نمیرن، یک رو خوشها وقت داردن داشت رو به جمعه ملت انداختن. اون آقای خاتمی باید برد اعلام میکنه در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده. صدای من رو شما برسونید به دولتهای آزادی خواه، صدای من رو برسونید به دولتهای آزادی خواه، صدای من رو برسونید به روشنفکران، بگید در ایران چه خبره؟ افتادن به جانب ملت یه عده قدردان، یه عده شاخوکش، یه عده آدمکش، یه عده شکنجهگر. بگید صدای من رو برسونید، صدای ما به گوش ملت‌های جهان نمی‌رسه. صدای زجه زنان، صدای نعره جوانان، صدای شیوان جهان خوزنان، صدای سریعهای دانشجویان. امروز ما در بایکوت خبری هستیم از سوی دولت اروپا. رادیو فردا دروغ میگه، رادیو بی‌بی‌سی دروغ میگه، سرکلت طلبها دروغ میگن، دولت فرانسه دروغ میگه، انگلیسی‌ها دروغ میگن. اینها این ها مشتیم مشتیم من هر طلبان امروز جوانان ایران، دانشجویان ایران، زنان ایران زیر بار سرکوبان، زیر بار قرب جانبان را به رفتنجانی رفتن و سرگیری را کشه رفتنجانی خطار بنده رفتنجانی خود به طلبه رفتنجانی تروریسته به دنیا را بار کنید. بگید چی میخوانه از جمعه ملت؟ چی از کسی به حال مشتابه؟ سیروز باشید.
بایی سپاس گذارم از این که در برنامه ما شرکت کردید و آرزو میکنم که هم مثلا اینو در خارج اون چی که دستشون برمیاد کوتاهی نکنن، یه همتی بکنن، به خودشون بیان لاغل اون چی که در توانشون هست ادا کنن، دینشون رو به وطنشون، به این جوونا، به این مردم، به این مرزون مایی که دارن این طوری در مقابل این قدر و بنده ایستادن ادا کنن. بسیار از شما سپاس گذارم، بسیار سپاس گذارم که در برنامه ما شرکت فرمودید. خدا حافظ.